بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع مروری بر خطبه فدکیه. فصل اول، فاطمه سلام الله علیها در برابر جاهلیت. جلسه دوازدهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. کلام بسیار مهمی از نبی اکرم رسول اعظم حضرت محمد مصطفی در روزهای پایانی عمر مبارکشون صادر شد، که البته ما همه بلدیم و همه شنیدیم، ولی کمتر روی این تحلیل صورت میگیره و جا داره که کمی تأمل بکنیم در مورد این کلام پیغمبر اکرم. حضرت فرمودن انی تارکن فیکم ثقلین یا ثقلین، کتاب الله و عترتی، فان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا. این انتمسکتم البته در نسخه های مختلفی که منابع خود اهل سنت هم هست طرق مختلفی نقل شده، برخی ان اتبعتموها گفتن، برخی ان اخذتم بهما گفتن. و فرمود انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. خب این جمله بسیار استراتژیکیه، خیلی این عبارت مهمی است و خیلی معنا داره و جای بحث و بررسی مفصلی داره. اگر همین جمله درست بهش توجه میشد، قضیه فدک و قصب فدک، حالا قصب خلافت که هیچ، قصب فدک و مظلومیت از زهرا سلام الله علیها رقم نمیخورد. اینجا تو این کلام پیغمبر اکرم فاطمه رو معادل قرآن گرفته سلام الله علیها. فراتر از اینه که در شأن او سوره نازل شده باشه، آیه نازل شده باشه، آیه تطهیر بر او باشه، سوره کوثر بر او باشه، او خودش مساوی قرآن، او خودش قرآنه، او ترجمه قرآنه، بالاتر از ترجمه قرآن، این وجود عینی قرآنه. قرآن وجود کتبی اوست، فاطمه زهرا وقتی به لفظ بیاد میشه قرآن، الفاظ قرآن وقتی به عین بیاد تحقق پیدا کنه میشه فاطمه زهرا. مسئله عجیبی است، هر چقدر انسان تأمل میکنه در قضایای صدر اسلام خیلی بیشتر تعجب میکنه، خیلی جای تأمل داره و نشون میده که ماها چه مدلی گرفتار میشیم، حالا چه شخصمون چه جامعهمون. همین کلام رو پیغمبر اکرم میخواستن یادداشت بکنن بر روی کتف گوسفند، که خود همین هم یک جنبه خاصی داشت. ساعت پایانی عمر مبارکشون، اینو برخی از علما گفتن. میدونید پیغمبر اکرم در تمام عمر مبارکشون چیزی ننوشتن، دستخطی ازشون موجود نبود. امیرالمومنین چرا؟ کتابت بلد بودن و می نوشتن. پیغمبر اکرم به حسب ظاهر کتابت بلد نبودن، چون درس نخونده بودن، امی بودن و در تمام عمرشون هم چیزی ننوشته بودن. یکی از جنبه های اعجاز قرآن همینه دیگه، از کسی است که در عمرش چیزی ننوشته، این کتاب و این حرف مال اوست، نه چیزی خونده نه چیزی نوشته نه سواد خواندن نوشتن به حسب ظاهری داره. پیغمبر اکرم روز آخر فرمودن میخوام براتون یه چیزی بنویسم، یعنی بنا کرد اعجاز رقم بزنه که بنویسه و در تاریخ بماند که پیغمبری که خواندن و نوشتن نمیدانست یه جمله رو نوشت. فرمود کتف و قلم بیارید بنویسم، میخوام بنویسم براتون. اونا فهمیدن، دوزاریشون افتاد که چی میشه اگه نوشته بشه، مثل بم صدا میکنه، میماند تا ابد میمونه این جمله. همین کلام رو هم میخواست بفهمه، چون فهمود چیزی بنویسم که به واسطه این جمله من لن تزلو بعدی. خب لن تزلو همونه دیگه، کتاب الله و اطرتیه. حالا به نظرتون چی گفته باشن خوبه؟ همه اینا رو میدونیم، شنیدیم، کمتر تحلیل میشه. برای اینکه کلام پیغمبر رو به حاشیه ببرند چی گفتن؟ این قضایا جزء واضحات تاریخ، این دوتا قضیه که میخوام عرض بکنم همه تونم بلدید، هیچ چیز جدیدی نمیخوام بگم، همین بیشتر آدم رو میسوزونه. چی گفت آقا؟ توهینی کرد به پیغمبر اکرم که کار نداره، ان هذا الرجل ليهجر، بگذر از اون جمله. جمله مهمترش چی بود؟ حسبنا کتاب الله، ما قرآن داریم، ما قرآن داریم. تقابل بین قرآن و پیغمبر، تقابل بین قرآن و حرف پیغمبر. ما قرآن داریم، به هیچی نیاز نداریم، حتی به حرف پیغمبر. دو ماه بعد همین آقا با رفیقش جلوی چشم مردم این خبر مثل بمب پیچید، مردم همه با خبر شدن. همون اول هم گفتن آه چه جمله خوبی، راست میگه دیگه، قرآن داریم دیگه، به کلام پیغمبر چی کار. دو ماه بعد در خطبه فدکیه فاطمه زهرا 50 آیه از قرآن برای اینا خوند. و دائما فرمود قرآن 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 قرآن، مردم قرآن دارید، مردم این قرآن چی میگه. چی جواب داد؟ گفت انی سمعت رسول الله یقول، خودم و پیغمبر شنیدم اینجور گفته بود، انا معاشر الانبیاء لا نورث، پیغمبر که ارث نمیذاره. فاطمه زهرا اومد فرمود قرآن چی میگه؟ یه حدیث خبر واحد جعلیه که فقط خودش شنیده، ای که حتی خودش هم نشنیده بود. دو ماه قبل چی گفتن؟ پیغمبر میخواست بنویسه با دست خودش، گفتن حسبنا کتاب الله. اینجا فاطمه زهرا فهمود مگه نمیگید حسبنا کتاب الله؟ خب حسبنا کتاب الله، قرآن چی میگه در مورد ارث؟ گفتن نه، ما روایت شنیدیم از پیغمبر. آدم یاد قضیه شترمرغ میفته دیگه، بهش گفتن که پرواز کن، گفت من شترم. گفتن که خب باشه پس سواری بده، خب من مرغم. اونجا میشه حسبنا کتاب الله، اینجا میشه سمعت رسول الله. مردم شکلی بازی میخوره، جفتش هم قشنگی، جفتش هم درسته، ولی جفتش نصف درسته. تناقض هم یعنی همین، مردم کار پیچیده ای نیست، یه وقتی یه چیزی رو برجسته میکنی یه وقتی چیز دیگر رو برجسته میکنی، کار سختی هم نیست. یهو دست میذاری روی مطلبی که ظاهراً هم درسته، یه کمی هم درسته، هی ضریب میدی، هی برجسته میکنی. این خیلی بحث دقیقی است، خیلی جای تأمل داره. دو تا حرف کاملاً، البته یکیش به روایتش کار نداریم که روایتش جعلی بود، دو تا حرف درست بود، یه جا کتاب به قرآن ارجاع میدن، یه جا به پیغمبر. مسئله اینه که این دوتا از هم جدا نیست. کدوم کتاب الله؟ انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. فرمود ما اصلا قرآن جدا از اطرت نداریم، اطرت جدا از قرآن نداریم، فاطمه جدا از قرآن نداریم، قرآن جدا از فاطمه نداریم، قرآن جدا از علی نداریم. همونجور که پیغمبر اگه حرف بزنه ما ینتقا عن الهوا ان هو الا وحی یوها، این هم نفس پیغمبره، انفسنا و انفسکم، کلام این هم ما ینتقا عن الهوا، کلام این هم وحیه، کلام این هم قرآنه. اونجا بین پیغمبر و قرآن فاصله انداختن، اینجا بین علی و قرآن فاصله انداختن، بعدش بین فاطمه و قرآن فاصله انداختن. اینا از هم جدا نیسته، یکیه. حسبنا کتاب الله، قرآن برای ما بسه. کدوم کتاب الله؟ کدوم قرآن؟ قرآنی که معادل پیغمبره؟ چی جور میشه تو قرآن رو روبرو پیغمبر قرار بدی؟ قرآنی که میگه ما آتاکم الرسول فخذوه، اینا رو دقت بفهمید. این عرایزی که دارم عرض میکنم خدمتون خیلی مهمه، جنبندی این چهار شبی که خدمتون بودیم و انشالله نکته مهمی که روز شهادت بی بی باید بهش توجه بکنه. حسبنا کدوم کتاب الله، این جمله از آیت الله بهشته ها، ایشون فهمیدن که باید یه پا میشدن بهش میگفتن کدوم کتاب الله رو میگی، کدوم قرآن رو میگی؟ قرآنی که میگه ما آتاکم الرسول فخذوا، قرآنی که میگه هرچی پیغمبر گفت گوش بدید، اطیع الله و اطیع الرسول، از این قرآن داری حرف میزنی یا از یه قرآن دیگه ای؟ اگه از همین قرآن میگی که همین قرآن میگه هرچی پیغمبر گفت گوش بده، الان پیغمبر داره میگه کتف و قلم بیارید، همین قرآن میگه ما ینتقو عن الهوا، همین قرآن میگه ما صاحب کن به مجنون، و تو میگه نه هذا الرجل لیهجر. پشت قرآن وایسادی داری قرآن رو میزنی؟ پشت قرآن وایسادی داری صاحب قرآن رو میزنی؟ داری معادل قرآن رو میزنی؟ این ایناست که عجیبش میکنه، جالبش میکنه. بعد یه قص علا هازا فعلله و تفعلله، میشه پشت امام خمینی وایساد امام خمینی رو زد، میشه پشت ولایت فقیه وایساد ولایت فقیه رو زد، میشه پشت امام حسین وایساد امام حسین رو زد، زیر چترش، زیر پوششش. نکته ای که دیدی اینه، فاطمه زهرا با قرآن مساویه، معادله، یکیه. این خیلی نکته ای کلیدیه. لذا پیغمبر اکرم جمله ای که ازش نقل شده در قرآن، اینم توجه داشته باشید مهمه، قیامت یک گله از پیغمبر نقل شده، یک گله نقل شده که پیغمبر میفهمد دست ما که فرقانه، یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، گلایه میکنه پیغمبر در قیامت. قرآن نقل کرده، یعنی اصلا مسئله حتمیه، یعنی ما خودمونم بکشیم اتفاق میفته، تموم شده است، قطعیه. امت پیغمبر همچین کاری با این قرآن کردن و خواهند کرد. و خیلی هم نکته داره، خیلی نکته داره این آیه اگه روش تحلیل بشه. قیامت گله میکنه، امت من، مردم من قرآن رو مهجور کردن، رها کردن، ول کردن. خب چرا از اهل بیت چیزی نگفته؟ برای اینکه ما قرآن جدا از اطرت نداریم، اطرت جدا از قرآن نداریم. مهجوریت قرآن یعنی مهجوریت فاطمه، مهجوریت فاطمه یعنی مهجوریت قرآن. اینو خیلی باید بهش توجه کرد. ما میگیم مردم فاطمه رو رها کردن، نه، نصفه داریم میگیم، مردم فاطمه و قرآن رو رها کردن، فاطمه و قرآن رو رها کردن. اگر حتی به قرآن پایبند بودن نمیتونستن فاطمه رو ول کنن. این راز تمرکز فاطمه زهرا در خود به فرکیه بر قرآن، ارجاع مردم به قرآن. از تو دل این نکته که عرض شد هزاران نکته در میاد. همه حرف هم یه جمله است. الان چاره چیه؟ علاج چیه؟ آقا هی بگیم 1400 سال پیش اینجور شد، اینطور کردن، اونطور کردن، خدا لعنتشون کنه. خب ما چیکار کنیم؟ خب راهکارش همین. شما الان میخوای امیرالمومنین زمانت که امام زمان باشه، تنها نشه، خانه نشین نشه، به غربت نره، راهش چیه؟ قرآن باید علم بشه، معارف قرآن باید علم بشه. معارف قرآن علم بشه، بقیه میرن به حاشیه، چون قرآن با علی یکیست. قرآن اگه اومد به صحنه، علی آمده به صحنه. علی از صحنه حذف میشه، یعنی قرآن حذف شده. اینم شعاره، حرف پوچه، کشکه که بگیم قرآن هست علی نیست. این تحریفه، این صورت قرآنه، این عکس قرآنه. اون حسبنا کتاب الله که گفتن، اون یه قرآن دیگه داشت حرف میزد. بعد پیغمبرم دوباره قرآن رو علم کردن، گفتن هیچ کی دیگر نداره باید نقل کنه، اونم یه قرآن. لذا فرمود که اینها تحریف کردن کتاب الله رو. تحریف کردن یعنی همین. قرآن تفاوتش با کتاب‌های قبلی اینه، تو کتاب‌های قبلی تو الفاظش هم دست می‌بردن، این الفاظش رو نتونستن دیگه دست ببرن. قرآن رو عوض کردن، تحریف کردن، یعنی قرآن رو یه چیز دیگه معرفی کردن. ببین این تحریف الان همین الان بین ماها هست. قرآن یه جور دیگه است تو ذهن ما، یه چیز دیگه است، یه کتاب سمبولیک مقدس خوب حاشیه‌ایه. قرآن متن زندگی نیست، قرآن کتاب درسی نیست، قرآن کتاب فهم نیست، قرآن کتاب عمل نیست. اینا همه شعار اینه که دارم عرض میکنم ها. اینا الان الانش هم که مطرح میشه شعار، بعد از این در بیاد، انقدر باید کاربردی و مصداقی بشه، از این حالت باید در بیاد، باید بشه هزار تا فرمول. اگر شما با همسرت به اختلاف خوردی، میبینی آقا 50 تا فرمول قرآنی داره حل میکنه مسئله رو، تو ارتباط با رفیقت، تو ارتباطات کاریت، تو مسائل سیاسی. ما هنوز تو مسائل کلان و بزرگمون هنوز دوچار چالشیم. بعضی از ابتداییات قرآن رو هم نتونستیم جا بندازیم. ما تهران جلسه بود، حالا بعضی دوستان از طریق فضای مجازی اونا پیگیری میکردن، بحثی داشتیم این چند وقت، گفتم آقا خود طاغوت جا نیفتاده. طاغوت که جز ابتداییات دینه، اصلا اول دینه، و من یک فور به طاغوت و یومن بالله. اصلا طاغوت یعنی چی؟ طاغوت یعنی کی؟ انقدر این معارف گم و گوره. اینا باید زنده بشه، باید برگرده به صحنه جامعه. باید چیکار کرد؟ اولم خودمون باید اینو زنده کنیم. ما میایم ببینیم آقا تو مدارس، دبیرستان، خیابون بی حجاب میبینیم، تو مدارس مثلا حرف زدنا رو میبینیم، دلمون به درد میاد، عصبانی میشیم. خب حالا مجالس عزاداری، هیئت ها رو که میبینیم دلمون به درد نمیاد که قرآن اینجا ها نیست، قرآن مهجوره. ریشه اون اینه. اینجا اگر لبریز میشد، سرریز میکرد به اونجا. رضا برخی گفتن که عوام جامعه وقتی بد میشن که خواص جامعه خوب نباشن. خواص جامعه اگر خوب باشن، عوام میان. خواص یعنی کیا؟ اون جمعیت اثرگذار، جمعیت اثرگذار، آدمایی که به هر نحوی، به هر کیفیتی اثرگذارن، یا از جهت مالی، یا از جهت سیاسی، یا مدیرن، یا آموزگارن، به هر کیفیتی. ما باید اول رو اینا هدف گذاری کنیم. لذا فاطمه زهرا هم اول خواص رو رفت دنبالش. خب این خواص تعدادشون خوبن، تعدادشون بدن. اون تعدادی که خوبن چقدر اثر گذارن، تعدادی که خوبن چقدر با شاخص ها تطبیق دارن. این نکته که دارم عرض میکنم خیلی بحث کلیدی است. اینو بنده سالیان پیش به لطف امام رضا علیه السلام در یکی از این اردوهای دانشجویی روزیم شد، فهمیدم در مشهد که ما تو بسیار از این کارهای فرهنگی سرکاریم. مدت ها وقتمون رو گذاشته بودیم ارتباط گیری با یه بدنه، یه کفی از جامعه که نه اینوری شدنش خیلی خطری داشت نه اونوری شدنش خیلی فایده ای داشت. یه وقتی اینو فهمیدم، می رفتیم با این دانشجوها فوتبال بازی می کردیم، تفریح می کردیم، سینما می رفتیم، اردو می رفتیم، دانشجوهای خوبی هم بودن. یه وقتی دیدم بابا این 300 تا دانشجو همشون تحت تاثیر 5 تا دانشجو هستن، 5 تا اینوری 5 تا اونوری، 5 تا اینوری اینا رو اونوری میکنن، 5 تا اونوری اونا رو اونوری میکنن. من این 5 تا اینوری رو بتونم حرفامو بهشون حالی کنم، 5 تا اونوری رو بتونم ساکت کنم، تمومه. تازه فهمیدم چقدر ما سر کاریم. از یه جای این روزیم شد، توی اردوی مشهدی هم بود، یکی از دوستان که الان خودش روز مسئولین رده بالا یکی از حوزه‌های علمی تهران، اون موقع دانشجو بود دانشگاه امیرکبیر، اینو اونجا بهش گفتم، گفتم باید رو صالح مصلح کار کرد. صالح زیاد، آدم خوب زیاد، نمازخون زیاد، اونی که قدرت داره نمازخون ایجاد کنه، و فاسد مفسد، اونی که قدرت داره کاری بکنه نمازخون به تردید بیفته. رون ریشه باید دست گذاشت. لذا فاطمه زهرا این ور رو خواص کار کرد، اون ورم رو فاسد مفسد، او رو به چالش کشید. البته جلوی عموم، به هر حال عموم هم مهمه، ما عوام که نباید رها کنیم، عموم جامعه که به این معنی نیست که اینا رو کلا رها کنیم، نه، با اینا باید ارتباط داشت، با اینا باید حرف زد، ولی اصل تمرکز اینجاست. این نکته کلیدیه. چرا اینو گفتم؟ تا وقتی خود ما همین جمعیت های 10 20 50 60 100 نفره ماها عمق پیدا نکنیم، ماها حال و هوامون رنگمون عوض نشه، ماها قرآن متن زندگیمون نشه، این جریان سازی صورت نمیگیره. الان جا داره بنده اینو بیشتر توضیح بدم، چون دوستانم سوالات پرسیدن، یه مختصری عرض بکنم. و بنده یه وقتی عرض کردم، گفتم آقا، اما اول شاید قبل آقای رئیسی بود، شاید اول آقای رئیسی بود، گفتم حالا ناامید نمیخوایم کسی رو بکنیم، گفتم که خیلی امیدواری بنده نداره به این دولت و تحول جدی در این دولت، برای اینکه میشناسم افرادی که قراره به عنوان مدیران عالی توی این دولت استفاده بشن، میدونم قدرت اینا رو و میدونم عمق اینا رو. ما چون یه وقتی توی گروه تلگرامی بودیم 150 نفر اینا بودن، خیلی از اون 150 نفر تعداد زیادیشون الان جز مدیران و مسئولینن. نمیخوام ذهن شما رو خراب بکنم، عرض بنده انشالله جا بیفته نکته که میخوام بگم. آقا انقدر ما تو این گروه که همه حزب اللهی های تیر، هر کی مسئولی جای، الان که دیگه اون موقعی که دولت دست اینا نبود هر کون مسئولیتی داشته، الان که هر کون تو دولت خیلی هاشون مسئولیت داره، انقدر که بی اخلاقی میدید، بدترین برخورد ها به هم میپریدن. الان گاهی تو تلویزیون نگاه میکنم اینا رو خندم میگیره، حالا به خانواده هم چیزی نمیتونم بگم، مثلا نشسته داره توضیح میده، ما که سطح اخلاق تو رو میدونیم، سطح فکر تو رو میدونیم، حالا خودمون هم چیزی نیستیم، این به معنی نیست که ما چیزی هست. عرض بنده که حالا تو بعضی جلسات به دوستانم عرض کردم، شما 1000 تا رئیس جمهور هم عوض کنی، اصلا آقا بلا تشبیه، خاک به دهانم، آقای رئیسی بره امیرالمومنین جاش بیاد، میخواد با کی کار کنه الان؟ همینا دیگه. شما 50 نفر میذارید جلوش، بین این 50 تا باید یکی انتخاب بکنه، نمیتونه که دکمه بزنه تولید کنه یکی برداره. حالا یکم تجربه بیشتر پیدا میکنه، 50 تاش یکم توسعه پیدا میکنه، میشه 70 تا، میشه 100 تا. مشکل اینه. بله شما مطالبتو بکن، شما انتقادتو بکن، شما دادتو بزن، این ور رو که نمیگیم نباشه، انتقادتو بکن، ولی فکر نکنی حالا چیزی حل میکنه، چون قراره اومد یکی یه کاری بکنه، اون اصلاح نشده، ساخته نشده، تزکیه نشده، عمق فکری نداره، صلاحیت اعتقادی و اخلاقی و عملی نداره. آدم های خوبی هندیگه، نماز میخونن دیگه. یه خاطری برای دوستان تازگی گفتم که حالا دوست ندارم و روز شهادتی مشغولتون بکنم به این حرفا. یکی از این مسئولین داشتیم جایی میرفتیم، چون بخوام جزئی تر بگم معلوم میشه کی بود، تو سفر یه جا امامزاده وایسادیم. امامزاده بود که نزدیک بود به یکی از مراکز خاص، بندم تنها بودم وایسادم. بعد یکی پشت سر ما بگو آجا این ورتر وایساد اقتدا کنیم نماز جماعت بخون. بعد خدمت شما عرض کنم که نگاه کردم اه فلان آقاست که الان جزء مثلا مسئولین درجه که الانه، تو دولت قبلی هم مثلا یه کاری بوده، کوچیکترین اشاره بکنم معلوم میشه کی. بعد جالب بود یه شوخی باش کردم که مثلا مگه شما نماز بخونی؟ بعد وایساد اقتدا کرد و با محافظش، بعد با محافظش وایسادن و بعد نماز تموم شد. بعد نماز ان الله و ملائکته و خوند و اینا همه صلوات فرستاد، دوباره نماز دوم خوند، دوباره ان الله و ملائکته. خوشم اومد، گفتم چه آدم خاکی باحال. گفتم تو اینقدر آدم خوبی هستی، چطور تو دولت قبلی فلان مسئولیتو داشتی؟ دیدم شروع که از اون رئیس قبلی تعریف کردن. آقا ایشون اینطور اونطور. اه چجور میشه آدم هم آدم روحانی باشه هم آدم رئیسی باشه، تو هر دوتا دست راستی باشه، هر دوتاشون هم خوبه، یعنی با شما میشینه از این تعریف میکنه با همشونه از اون تعریف میکنه. این تناقض الان آدم تصمه تایم قاعدتا به پاره بکنه، چون ایشون که آیت الله قتل عام بود میخواست دیوار بکشه، به اون رأی دادن که دیوار نکشه، و الان اون که خوب بود مسئول خدمتگزار و مؤمن و چیزی بود و ایشون هم که سید محرومین و به هر دوتاشون هم کمک میکنه. نمیگم این کار بده ها، اتفاقا چیز خوبیه، استفاده از ظرفیت این آدم خوبه. میخوام به شما بگم آدم خوبامون اینا، اینو میخوام بگم، نمیخوام نقد اون مسئولی بکنم که اینو گذاشته استفاده کرده، اون اتفاقا دمش گرم که این کارو کرده، اتفاقا یکی ویژگی خوبه این دولته. اگه این نبود الان این گسل مشکلات اجتماعی ما و این درگیری های اجتماعی خیلی وسیع تر بود. سال 88 اون تقابلی که ایجاد شد توی مناظرات، اون خیلی شکاف ایجاد کرد، با این که اصلا تو بدنه مردم شکافی نبود، نه خیلی مسائل معیشتی تو سطح وسیع مردم مطرح بود، مسائل اقتصادی اینجور خیلی برجسته نبود، دعوای سیاسی بود. اصل دعوای سیاسی هم از اون مناظرات شروع شد و اون تقابلی که اون رئیس دولت ایجاد کرد با اون جناح مقابل، اونجا خیلی شکاف خورد، از اون بالا خیلی شکاف خورد. الان برعکسه، الان شکاف بین مردمه، شکاف هم جدیه، مسئله معیشتی و اقتصادیه. یکم اگه اون بالا یکمی اگه این شکاف رو ببره رو مسئولین، فعال کنه، تحریک کنه، حساس کنه، جناح مقابل و فلهی حذف بکنه با کمباین، تمومه. یعنی اینا فعال بشن بیفتن که نظامو جمع کنن. الان که بعضیاشون دستشون یه جای بنده دارن لگد میزنن دیگه، دستش هم کوتاه کنی که دیگه هیچی، خودش میاد سفره جمع میکنه. این اتفاق خیلی اتفاق خوبی. الان بحث من اینش نیست، بحث من اینه که شما الان مسئولیتون اینان، اینو میخوای چیکار کنی؟ حرف اینه، این عمق میخواد، این تربیت میخواد، این کار میخواد. آقا بنده خودم به خودم که نگاه میکنم واقعا دارم میگم، اصلا نه تعارفه نه تواضعه، واقعا برای هیچ کدوم از پست ها و مسئولیت ها گهگداری پیشنهادی حرفی چیزی هم هست، به خودم نگاه میکنم اینم اصلا صلاحیت هیچ کدومشو ندارم از هیچ جهتی، نه اخلاقی نه عملی. خیلی جنبه میخواد، این همه پول زیر دستت، این همه امکانات، این همه آدم، هر شهری بری 50 نفر بیان دورت، آقای رئیس، آقای دکتر، حاج آقا بهت ببندن، سوارت کنن، پیادت کنن، جاوبت بدن، فلان کنن، رسانه ها، دوربین، میکروفون، هی هر جا میری فلان. این خیلی اخلاص میخواد، این خیلی تقوا میخواد، این خیلی طهارت میخواد. با همه اینا بشینی فکر کنی، وقت بذاری، کارشناس باشی، با کارشناس هم حرف بزنی، مشغول عمل بشی، دچار حاشیه نشی، بعد خالصانه هم کار بکنی. بابا اینجا که یوگسلاوی که نیستش که، این حکومت جمهوری اسلامیه. این نیست که کار بده یکی بگه بلد انجام میده، حالا یا خدا رو قبوله یا خدا رو قبول نداره. اینجا سطح اخلاص طرف کامل دخیله تو این که اون کار چی در بیاد، میزان صبرش، تحملش. و هم لا یحمل هذا الالم الا اهل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق. چشمش باید باز باشه، صبرش باید زیاد باشه، فوشخورش باید ملس باشه، خیلی باید بتونه تحمل کنه. لذا 25 سال امیرالمومنین آدم ساخت، با این 25 سالی که آدم ساخته بود 5 سال حکومت گرفت، 10 تا آدم درست حسابی نداشت برای اداره حکومت. 25 سال خودش آدم ساخته بود. اینا که دارم عرض میکنم خیلی نکات مهمیه. و چی کار باید کرد؟ قرآن. قرآن، قرآن منبع برای تغذیه اعتقادی، اخلاقی، عملی، انس با قرآن، معارف قرآن. الان تو این شهر آمل شما با این مفسرین بزرگی که آملی بودن، با این علمای بزرگ، توقع اینه که آقا الان اینجا آدم میاد، کفشو دارم عرض میکنم، کمترینشو دارم میگم، توقع اینه که مثلا اومدیم اینجا ببینیم آقا 50 تا مسجد جلسات گرم قرآنی، تفسیری، تحلیلی، تدبری دارند، که این کمترین مرحله‌ش دیگه، در حد قرائت و ایناست. بعد تو این 50 تا 3 4 تاشون رفتن وارد لایه‌های بعدی شدن. آخره این شهری است که این مفسر کبیر مال این شهره، بسیار شاگردان ایشون مال این شهره، بسیار الان خود ایشون حوزه داره، فرزندان ایشون، شاگردان ایشون تعداد زیادشون اینجا. این تفسیر ایشون تا حد شهر خود ایشون دامنه نداره که به اینجا رسیده بشه، روش کار بشه، مطالعه بشه. اینا قربت قرآنه. مشکلات ما ایناست. ببینید عزیزان پرسن آقا امید میشه داشت که مثلا وضعیت پول ملی اصلاح بشه؟ بله امید میشه داشت، با شاخص و آمارم میشه حرف زد، نه با شعار و حرف پوچ و رجزخونی و حرفا. برای اینکه شاخصهای خودش رو داره، از تولید وقتی حمایت بشه، کالا وقتی ارتقا پیدا کنه، جنس ایرانی تو تقابل با جنس خارجی بازار رو بتونه قبضه بکنه، این گردش اقتصادی به نحوی میشه که ارزش پول ملی رو بالا میاره. یکی از عواملش. برای اینها داره کارایی میشه، خیلی هم سخت هم نیست بعضیش. اونی که آدمو نگران میکنه این نیست که ارزش پول ملی داره میاد پایین. خیلی مهمه، خیلی خطرناکه، خیلی بده. ولی یه چیز دیگه خطرناکتره، اینه که آدم میبینه سطح معارفی تو جامعه، تو سطح وسیعش، سطح عمیقی نیست. میره تو دانشگاه، آقا نسل بعدی مدیران کیان؟ کیا قراره این مملکتو بچرخونن؟ این دانشجویی که الان از اینجا داره میاد بیرون با این سیکلی که داره میره جلو، 5 سال دیگه مسئوله، 10 سال دیگه مدیره، وزیره، رئیسه. این اصلا شونه هاش طاقت نداره این بارو بلند کنه، معلومه از الان. و کسی خودشو متولی نمیدونه که اینو تربیت کنه. پاشنه آشیل این مملکت و این نظام اینه. تو روند تربیتیش مشکل جدی داره. این نکته دقت داشته باشین، خیلی مطالب مهمیه. ساختار تربیتی و آموزشی مشکل داره، ضعیفه، عمیق نیست. کسی رو مسلح نمی کنن که توی سیکلی تو 5 سال 10 سال دیگه بتونه یه باری سنگینی رو برداره. این میشه که آدم های ضعیف میان آسیب هم میزنن یا میشکنن، دنیا بهش رو میکنه، مغرور میشه، پشت میکنه، سر صدا میکنه، قدرت شخصیتی نداره. شما عظمت حاج قاسم همش تو همینه. ما اگه 50 تا حاج قاسم سلیمانی داشتیم اوضاعمون خیلی فرق میکرد. ببینید الان مسئله شما تو مسائل امنیتی خورده ریزه نیست. این مثال اگه دقت بکنید تمام حرف ما انشالله حل میشه. الان من شما جمع نمیشیم بگیم که آقا چرا مثلا فلان جا مثلا فلان مسئله امنیتی پیش اومده، مثلا آقا تجهیزات فلان جا کمه، چرا مثلا فلان پاسگاه سلاح کم داره. اصلا تا حالا برای شما این سوال پیش اومده؟ تا حالا با همچین مسئله مواجه شدید که یه پاسگاهی مثلا سلاح کم داره یه جایی؟ اصلا این سوالش به جامعه رسیده؟ اصلا این دغدغه به جامعه رسیده؟ اصلا شما رو تا حالا درگیر کرده؟ نه. چرا؟ برای که خاطر شما جمعه، افرادی هستن امین موثق مسائل رو میدونن و میتونن حل کنن و حل میکنن. قصه شما اینه که اون آدم سر جاش هست یا نیست. بعد حاج قاسم اونی که الان نشسته قدرت این اداره رو داره یا نداره؟ روشن عرض بنده؟ ما دیگه درگیر مسائل جزئیش نمیشیم، جزئیاتش به ما چه؟ آدمه باید تربیت بشه، سیکل تربیت قاسم سلیمانی باشه. سلیمانی ها وقتی باشن تو مسائل امنیتی هزار یکی هم مشکل داریم و هست، این آدم رو جمعش میکنن. الان بین من شما ارز چالشه، مسکن چالشه، اجاره خونه چالشه، ماشین خودرو چالشه، هزار و یکی چالش داریم. این کار من شما نیست بشینیم اینجا با هم صحبت بکنیم. تو خودروسازی با 50 تا قاسم سلیمانی بشن جمعش کنن، بازار ارز 50 تا قاسم سلیمانی جمعش کنن. اگه ما تو بازار ارز 50 تا قاسم سلیمانی، نه 5 تا قاسم سلیمانی داشتیم، شما قصه داشتین تو بازار ارز نسبت به خودرو. اگه 4 تا قاسم سلیمانی داشتیم الان دغدغه داشتید؟ الان نسبت به پهباد دغدغه دارید؟ دارید یا ندارید؟ پهباد مهمتر یا خودرو؟ خودرو که خیلی کشور میسازن، پهباد چند تا کشور میسازه؟ پهباد که خیلی سخت داره، هم ساختش هم نگه داشتنش استفاده کردنش. اصلا مسئله من شما نیست، آدمش سر جاشی داره کار میکنه، آدمش باید تولید بشه. الان من و شما باید سوالمون زورمون اینجا باشه، متمرکز بشیم روی این. ما خودرو رو به چالش میکشیم، دانشگاه رو به چالش نمیکشیم. کیفیت پایین خودروهای داخلی هزار نفر داد میزنن، کیفیت پایین شعور دانشگاه شریف هیچکی داد نمیزنه. خطر اینه. شما دانشگاه شریفت وقتی این باشه تا 50 سال دیگه مملکتت آباد نمیشه. که همه دغدغه دانشجویی که انگوش وسطشو بیاد نشون بده، که تو سلف با دوست دخترش بتونه ماست بخوره، اینجا ماستاشو بخوره، ترمشو تموم کنه، رزومه‌شو جمع کنه، بره اون اپلایشه بره. اصلا یه جوری که الان من حرفو بزنم من خودم به کشتن دادم، بنده الان خودم به کشتن دادم. این حرفای ما تو خود بچهای شریف دائما هم ما رو دعوت میکنن، ما هم جواب رد میدیم. دانشگاه شریف، دانشگاه آمریکایی، دانشگاه دیگه به دلایلی، البته وقت نمیکنم برم، اونا میشنون صدای ما رو، صوت ما رو. فکر نکنید مثلا اینجا تو بازار خلوت ما اینجوری بد و بیرا میگیم. این باید بشه مطالبه عمومی، این باید بشه چالش عمومی. شما باید صدات اینجا در بیاد، برای اینکه خودرو رو دانشگاه شریفی واسط میسازه، صنعتت با اینه، کیفیت اون ارزش پولی که بهت گفتم تولید باید ارتقا پیدا کنه، تولید تهش بنده به مهندس و دانشگاه و ایناست دیگه. آن نمیشه که تو از ماشین بنالی، از اون عوامل تولید ماشین ننالی، از اون سیکلی که خروجش میشه ماشین ننالی. امام خونی فهمود دانشگاه فاسد از موشکی که بزنن تو سر یه مملکت و از بمب اتم، تعبیرشون اینه تو ذهنم، امام خونی فهمود دانشگاه فاسد از بمب اتم خطرش بیشتر است. این جمله از امام خمینی. الان ما تهدید اتمی شده بودیم چیکار میکردیم؟ تهدید میکردن آقا با بمب اتم میزنیم اتون. بعد میبینیم آقا دانشگاه وضعیتش، وضعیت دانشگاه هم لزوما به بحث حجابش نیست که مثلا بگیم آقا حجاب درست کردیم حل شد. نه، عمق نیست، فکر نیست، مبنا نیست، فهم نیست. خب برای اسلام باید چیکار کرد؟ باید خودمون رشد بکنیم، از رشد ما سرریز شه، از رشد ما باید سرریز شه. محور این حرکت اصلاحی و رشد چیه؟ یک کلمه است که الان البته باید جای دیگه مفصل توضیح بدیم. باید قرآنی بشیم، تربیت بر مبنای قرآن. فاطمه زهرا یه خادم داشت، یه کنیز داشت به نام فزه، فزه نوبیه. همین یه جمله بس، این یادگاری امروزمون از مجلس حضرت زهرا. گفتن فاطمه زهرا با او که حرف میزد تو برخی از منابع اینه، فقط بهش قرآن میگفت، به هر مناسبتی قرآن یادش میداد. و این کسی بود که 20 سال بعد از فاطمه زهرا زندگی کرد. عبارت اینه، عبارتی که نقل شده در وصفه ایشون در کتاب ریاحین و شریعه هست، جاهای دیگه هم هست، گفتن که فزه ویژگیش این بود 20 سال صحبت کرد ولی چیزی جز قرآن نگفت. هر چی ازش میپرسیدن، این حالا به معنی است که ما متحجر بشیم، ظاهرگرا بشیم، مثلا مسئولین توقع داشته باشیم بیام هی قرآن بخونن، مثلا بگم آقا چرا بنزین گرون شد بعد آیه بخونم مثلا برام. اینو عرض من نیستا، این شدت انس و عجین شدن با قرآن. میگن حضرت امام روزی 11 نوبت قرآن میخون، میگن دوران رهبریش اصلا تقریبا مطالعه غیر از قرآن نداشت، مگر روزنامه و یه سری مسائل ضروری و بولتنایی که بهش میدادن و اینها، کتاب درسی، مطالعاتی، کتاب دینی، اینا هم گفتن اصلا امام فقط قرآن میخون. آخه ما به قرآن هم چیزی توجه نداریم. الان این جمله رو تو دانشگاه اگه بگم، میگن پیش اومده ها، توی دانشگاه خیلی سال پیش یه هم شبیه این جمله رو گفتم، توبیخ کردن ما رو که شما توهین کردی به امام خمینی، ذهنیت ها نسبت به امام خمینی خراب کردی. یعنی چه امام خمینی فقط قرآن میخون؟ رهبر مملکته. بعد شما بگی آقا روزی 20 ساعت در مورد علوم مدیریتی مطالعه داشت، در مورد فنون نظامی مطالعه داشت، تو داری توهین میکنی به قرآن. انقدر سطح قرآن رو پایین آوردی بابا، قرآن همون امام زمانه. من لو بگم روزی 20 ساعت امام خمینی شاگردی امام زمانو میکرد، این الان توهین به امام خمینیه یا بالا بردن امام خمینیه؟ ها شما بگی. حالا بگم روزی 20 ساعت انس با قرآن داشت، این چی؟ ولی ما چون قرآن رو تحریف کردیم، قرآنمون از امام زمانمون جداست. ریشه همه قضایای سقیفه و فتنه فدک و اینا همین بود که قرآن رو از اهل بیت جدا کرد. هم یه جمله روشن شد چی گفتم؟ عرض بنده قرآن اینه. آیت الله بهجت رضوان الله علیه فرمود در محضر قرآن بودن یعنی در محضر امام زمان بودن. نگاه به او، نگاه به قرآن، نگاه به مصحف مساوی است با نگاه به چهره امام زمان. هر چقدر علاقه ده. گفتن آقا دوست داریم امام زمان رو ببینیم، ایشون فهموندن که معادل امام زمان هست، چقدر اینو عاشقانه میشه این نگاهش میکنه. همین نگاه ظاهری به قرآن. به خود بنده انشالله این تذکر بشه که تحولی پیدا بکنم. فاطمه زهرا شاگرد تربیت کرد، مدرسه فاطمه زهرا تو اون حدی که تو خونش داشت، حالا حسن و حسین میگه معصوم بودن، نظام آموزشی و تربیتی فاطمه زهرا در منزلش که با این فزه تربیت کرد نظام قرآنی بود. قرآن یاد فزه داد و فزه شخصیتی شد، کراماتی ازش نقل شده، مقاماتی براش نقل شده، مقامات بلندی براش نقل شده، مستجاب و دعوه شده بود، علم کیمیا داشت، خیلی چیز آدم بوده فزه گفته. تربیت قرآن یه اصل حرف بود و فرمود از دنیای شما سه تا چیز میخوام، زنده موندنم رو میخوام، برای سه تا چیز، یکیش این بود تلاوت و کتاب الله، زنده بمونم انس با قرآن داشته باشه، به قرآن قرآن تلاوت کنم و نظر الی وجه رسول الله چهره پیامبر ببینم، ولی انفاق فی سبیل الله در راه خدا خرج کنم. تلاوت کتاب الله، این میشه فزه. خب امروز روز شهادت، چند جمله رو از جناب فزه میخوام تقدیمتون بکنم. یک روایت طولانی رو مرحوم مجلسی در جلد 43 بهار از صفحه 174 به بعد نقل میکنه. ورقت ابن عبدالله ازدی میگه که من در بیت الله الحرام بودم و اومده بودم برای طواف و اینها. در حین طواف دیدم که یه خانومی که حالا توصیفش میکنه، دیدم یه کنیزی که چهره نمکینی داره، کلام شیرینی داره، داره با یک بیان خیلی فصیح دعا میکنه. میگه اللهم رب الکعبه الحرام والحفظه الکرام وزمزم والمغان والمشاعر الاذا، داره با خدای متعال حرف میزنه و دعا میکنه اسالک ان تحشرنی مع ساداتی الطاهرین، منو با سادات خودم اهل بیت محشور کن، و ابناء همل قر المهجری، با فرزندان بزرگواره. و شروع کرد از توصیف اهل بیت و اینها گفتن. برقت ابن عبدالله میگه من گفتم احتمالاً کنیز اهل بیت باید بشه. پرسیدم من انت من موالیه، تو کنیز این خانواده ای کی هستی؟ جواب داد انا فذه امت و فاطمت و زهرا، امت و فاطمت و زهرا، من فزه کنیز فاطمه زهرا. بعد میگه بهش گفتم مرحبا بک و اهلا بک. شیشف صفحه نوشت، میخوام مختصر عرض بکنم به روزه برسیم. میگه عرض کردم که برای من تعریف کن بعد از پیامبر بر فاطمه چه گذشت، چندین صفحه توضیح داده فزه، خیلی مفصل، یک ساعت و نیم شاید وقت لازم داشته باشه که بخوام روایت رو کامل بخونم. اون هم توصیف میکنه، میگه که میگه تا اینو گفتم که بعد فقط اولشو بگم بعد یه جاهایی از متن کلام بزرگوار رو بگم، تا اینو گفتم که به من بگو بعد از رحلت پیامبر بر فاطمه چه گذشت، فلما سمعت کلامی، تا فزه صدا، تا اینو شنیدی، حرف منو شنید، تقر قرت عیناها به دومو، دیدم بغضش ترکید، شروع کرد گریه کردن. ثم انتحبت نادبه، گفت منو یاد مصیبت ها منداختی. حیجت علیه حزنا ساکنا، یه غم قدیمی رو تو دلم زنده کردی. اشجانا فی فؤادی، جیگر منو سوزوندی، داغم رو تازه کردی. شروع کرد از فاطمه گفتن، گفت تمام روزگار فاطمه بعد از رحلت پیامبر اشک بود و ناله بود و فریاد بود و قصه بود و درد بود. همینو مفصل توضیح میده حالات فاطمه زهرا رو تو این ایام و عبارات فاطمه زهرا، که خب بحث مفصلیست اگه بخوام عرض بکنم، تا میرسه جلوتر. میخوام این برخی از عبارات رو فقط خدمتون عرض بکنم که روز شهادتی انشالله دلمون مدینه باشه. این جمله معروفی که شنیدید که مردم مدینه اومدن گفتن ان شیوخ المدینه، امیرالمومنین به فاطمه زهرا فرمود که فاطمه جان، بزرگان مدینه اومدن به من گفتن که به تو بگم ان تبکینی ان تبکینا اباک لیلا و اما نهارا، یا شب برو پدرت گریه کن یا روز گریه کن. اصل جوابو شاید کمتر شنیده باشید، میخوام بخونم براتون. فاطمه چی جواب داد؟ عرض کرد یا ابل حسن ما اقل مکثی بینه، علی جان قصه نخو، من خیلی نیستم، من دیگه دارم میرم، ما اقرب مقیبی من بین اظهرهم، خیلی زود از چشمشون غایب میشم، فوالله لا اسکت لیلا ولا نهارا، ولی به خدا نه شب آروم میشم نه روز، لا اله الا الله. برسیم به قضایای امروز که امیرالمومنین رو صدا کردن که بیا که کار فاطمه تمام شد. عرض کردم برخی عبارت ها رو فقط میخوام براتون بخونم چون وقت گرفته میشه، برخی هاشو که کمتر شنیدین. تا به امیرالمومنین خبر دادن خیلی عجیبه. فاقبل امیر المومنین علیه السلام مسرعن دوید به سمت منزل، حتی دخل علیها فاذا بها ملقات علی فراش، دید فاطمه در بستر آرمیده. و هو من قباطی مصر و هی تقبض یمینا و تمد شمالا. امیرالمومنین چه کرد؟ صحنه رو توصیف کرد. اینا همش کلام فزده است داره توصیف میکنه چیزی که دیده از اونجا. میگه تا علی رسید دید فاطمه در بستره. دیدید دیگه جسد رو وقتی روشو میپوشونن چه شکلیه. تا اینو دید القر ردا ان آتقه، عبا رو پرت کرد. ول امامت ان رأسها، امامش هم از سرش پرت کرد. و حل از راره دکمه هاشو کند باز کرد. اقبل حتی اخذ رأسها، مستقیم رفت سر فاطمه رو گذاشت تو دامن. ترکه فی حجره و ناداها صدا زد یا زهرا فلم تو کلمه، جواب نداد. صدا زد یا بنت محمد المصطفی فلم تو کلمه، جواب نداد. صدا زد یا بنت من حمل از زکات فی طرف ردائه و بدلها علی الفقرا، دختر آقایی که به فکر فقرا بود، یتیم نواز بود. فلم تو کلم فناداها یا بنت من صلا بالملائکه فی السما مثنا مثنا، دختر کسی که در آسمان با ملائکه نماز جماعت خون. فلم تو کلم ها، تیر آخر رو امیرالمومنین زد. فناداها یا فاطمه کلمینی، فانا ابن عمه، با هم حرف بزن، من پسرم بوده. علی ابن ابی طالب ففتحت عینیها فی وجهه، در جا چشماشو باز کرد فاطمه. و نظرت الی، جانم اگه اینا این عبارت مجلسی در بهار نبود نمیخوندم، باورش سخت این عبارات. نگاه کرد فاطمه در صورت علی و بکت و بکا، به هم نگاه کردن گریه کرد. گفت من لذی تجدینه عزیزم، حالت چطوره؟ فانا ابن عمک، من پسرم بودم، من علیم. گفت یبن العم انی اجد الموت، در آستانه مرگم علی جان. بعد وصیت کرد فاطمه، اینجا وصیت کرد، خیلی وصیت عجیبی هم هست، خیلی اینجا حرف داره، رد میشم. اینجا کلماتی از فاطمه زهرا هست که خیلی دلنشین بود اگر عرض میکردم. بریم یه کمی از چند ساعت دیگه براتون بگم و تحویل بدم مجلس رو. تمام شد کار، قرار شد که علی غسل بده و کفن بکنه. من موندم امیرالمومنین که بنا بود صدایی از کسی بلند نشه. این برام سوال واقعا تو خلوت با چون بعضی کارها رو میشه بی سر و صدا انجام داد مثل غسل، ولی بعضی کارها سر و صدا داره مثل کندن قبر. این صدای کلنگ داره، صدای تیشه داره. نمیدونم امیرالمومنین چجور بی سر و صدا قبر کند برای فاطمه. یه سوال دیگه هم دارم، نمیدونم نماز وقتی خوند بر پیکر فاطمه بلا تشبیه، بلا تشبیه، ایام سالگرد حاج قاسم یادتونه؟ نماز رهبر انقلاب بر پیکر حاج قاسم یادتونه؟ اون عبارتی که آقا خیلی گریه کرد کجا بود؟ اللهم انا لا نعلم. و نمیدونم امیرالمومنین امشب به این جمله رسید چی جور گو. عرضمو تمام کنم، اینشو میخوام بگم، این مهمش اینجا بود. وقتی که کارا رو کرد امیرالمومنین، کفن کرد، همه کفنها رو بس، خواست صورت رو بپوشونه در کفن، کفن آخر مربوط به صورت، اینجا صدا زد: یا ام کلثوم، یا زینب، یا سکینه، یا فزه، یا حسن، یا حسین. با اون کلمه یا فزه کار دارم، چون بقیهش رو که همه میدونید. بچه های فاطمه رو صدا زد، اینجاش مهم بود. فزه رم صدا زد، فرمود: حلمو تزودو من امکم، بیاید با مادرتون خداحافظی کنید. یعنی به فزه هم فهمو فزه بیا با مادرت خدا. این معنا داره، بذار اینو توضیح بدم عرضمو تموم کنم. این معنا داره، اگه فقط حسن و حسین بود نمیتونستم این برداشتو بکنم، ولی وقتی اسم فزه اومده معناش اینه: امشب منو تو رم صدا میزنه امیرالمومنین. چون فزنه اومد وسط، معلوم میشه این مادری که گفت منظور مادر سلمی نیست. این همه اونایی که بیتاب بودن، بیقرار بودن، امشب رو پابند نبودن، امیرالمومنین فهمون بیا با مادرت خداحافظی کن. مادر ما هم هست دیگه، انقدر برامون دعا کرده، انقدر برامون استغفار کرده. امشب امیرالمومنین منو تو رم صدا میزنه، بیا با مادرت خداحافظی کن. ولی همه بچه ها رو صدا زد، اومدن صورت رو دیدن، دوباره همه رو بیرون کرد. حالا میخواد تو غرب بذاره، دستنها شده دیگه، حالا علی میخواد تنها تو غرب بذاره. لا اله الا الله. حالا اینجا برخی گفتن که دو تا دست از غرب بیرون اومد، شبیه دست پیامبر. ولی جایش که اصل کاره اینجا بود، گفتن که امیرالمومنین با چه مصیبتی تنها بدن رو کشید داخل غرب، رو به قبله کرد، دفن کرد، سنگ لحد رو چید. این این عبارت مقتله: فلما نفذ یده من التراب، از قبر اومد بیرون، دست خاکیه دیگه. من نمیدونم چه سری تو اینه، فقط مقتل رو براتون نقل میکنم، حتما اسراری داره این جمله. اومد از قبر بیرون، میگه دستاشو اینجوری به هم زد، خاک قبر رو که تکون، حجم علیه الحزن، همه غم عالم به علی هجوم آورد. همونجا روپا افتاد، گفت دیگه نمیتونم بلند شم.